برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. از مشهد حاج سیاح حرکت کرده در راه سیستان. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
فردا از آنجا سوار شدیم برای بندان. صحرا پر از آهو بود و تپه‌های کوچک گرد مثل اینکه ریخته‌ای باشند در کنار راه بود. شبانه که می رفتیم خواب غلبه می کرد و اسبها از راه بیرون می شدند. با زحمت خود را قدری از روز گذشته به بندان رساندیم. قلعه مختصری دارد. آب جاری و نخلستان زیاد دارد. به عکس سنگستان است. در خارج قلعه میان نخلستان پیاده شدیم. آنجا بعد نبود، استراحت کردیم. جعفرقلی قدری از روز مانده یک جماز سوار هم همراه برداشت. به راه افتادیم. وضع گرما و هوای آنجاها نظیر عربستان است. دشت و ریگ و تلهای کوچک و صحرا شبیه یکدیگر است. قدری راه رفتیم، خواب همه ما را می گرفت. شطور جماز سوار چنان تند می رفت که هر قدر اسب را می راندیم به آن نمی رسیدیم. جعفرقلی که خوابش می برد، من بیدارش می کردم. به ناگاه خودم را خواب ربود. وقتی بیدار شدم نه جعفرقلی بود نه جماز سوار. صحرای خالی و من تنها. ابدا راه به جایی نمی بردم. به نشان ستاره ها سمتی را متوکلن علی الله گرفته اسب راندم. بعد از صبح آب و سبزی در یک طرف پیدا شد. امیدوار به رسیدن به یک آبادی شده اسب را به طرف آب و سبزی راندم. در صحرای ریگزار به ناگاه اسبم خوابید. پیاده شده دیدم اینقدر مگس و پشه به گردن و شکم و سینه اسب چسبیده و خون او را مکیده که بیحالش کردند. چون این مگس های بزرگ سفید لاغر پوست تنها در جایی ندیده بودم. اسب و هر حیوان که پیدا می کنند چسبیده، خونش را مثل زالو مکیده پر می شوند. فوراً اسب را خیزانیده، یال و سینه و شکم بند که داشتم بسته و پیچیدم. اسب راحت شد. نزدیک آب و سبزی رفتم. معلوم شد دریاچه است که در کنار و وسط آن یک علف طولانی مانند نی روییده است. آبادی و معبری ندانستم. جلوی اسب را گرفته حیران گردش می کردم بلکه آبادی یا اسباب عبوری پیدا کنم. از آن طرف جماز سوار و جعفرقلی که به خواب رفته بودند بیدار شده مرا نمی بینند. مضطرب شده می گویند بیچاره را در این بیابان پیدا نمی توان کرد، دچار خطری خواهد شد. پس هر یک به طرفی به سراغ من می افتند. جماز سوار صبح جای پای اسب مرا دیده عقب آن را گرفته دیدم از دور می تازد. مرا دید، زیاد شاد شده شکرها نمود، گفت خیال کردم در این هوای گرم و این بیابان به شما صدمه می رسد. الحمدلله اقبال شما را خلاص کرده، لکن نمی دانم بیچاره جعفرقلی چه شد. پس مرا آورد به کنار دریاچه، جایی را نشان داده گفت اینجا معبر است. پس قدری توقف کرد، دو نفر پیدا شدند و مرا به ایشان معرفی کرد که این مهمان مخصوص امیر و محترم است، باید خدمت کنیم. ایشان آمده تعظیم و احترام کرده گفتند باید بعد از ظهر عبور کنیم. پس نانی که از بندان برداشته بودیم خوردیم. ظهر گذشت. در روی آب دو چیز قایق مانند بود که با آنها از آب اگرچه خیلی کم عمق هم باشد میتوان گذشت و از پیزور به هم پیچیده مثل قایق ساخته بودند، لکن آن استحکام را نداشت. پس هرچه اسباب و زین اسب داشتیم چند چوب به هم بسته روی آن انداخته محکم کردند و اسب و شتر را برهنه کرده جلو به قایق بستند و ما هم به قایق سوار شدیم. شروع کردند با پارو حرکت دادن و اسب هم هر جا گود بود شنا می کرد. نی زیادی که در روی آب روییده بود با چاقو از سر و برگ های آنها بریده به اسب می خوراندم. به این ترتیب بعد از ظهر که به آب افتادیم قریب نیم ساعت به غروب مانده به ساحل رسیدیم. قایق تمام تر شده، قدری آب هم از کناره ها ریخته در ته آن جمع شده بود. مبلغی به آن دو نفر دادم. از ترس سرکار قبول نمی کردند. اطمینان دادم که گفته نمی شود. پس اسب را زین کردند. جماز سوار گفت من باید شما را به حاجی میرزا حسین خان حاکم سیستان برسانم و در فکر کار جعفرقلی باشم. پس به راه افتادیم. ورود به سیستان اواسط شعبان 1295 قمری مرداد 1257 شمسی. وارد خاک سیستان شدیم. در عالم خاکی به این قابلیت برای زراعت و نباتات ندیدم. با اینکه رعایا بسیار پریشان و دهات ویران و از 100 نفر یک نفر قدرت کسب و کار و زراعت ندارند و هیچ مواظبت و شخم و آبادی را برای محصولات به عمل نمی آورند، به اندک توجه گندم و جو و حبوبات آنجا یکی بر 20 و 30 و 40 فایده می دهد و چنان بلند می شود که ایستاده چیده از نصف می برند و از قلت سکنه و اشکال حمل به جاهای دیگر گندم قیمت ندارد و در انبارها می پوسد. سیستان که در قدیم بسیار جای مهم می بوده و وقایع آن یک قسمت مهم تاریخ ایران را تشکیل می دهد، حالا به قدر یک بلوک اهمیت ندارد. در جای دوردست مملکت واقع شده. دولت اصلا توجهی به آنجا ندارد و هر مقتدر در آنجا هرچه بکند هیچ احتمال بحث و اعتراضی نمی دهد. که انهو از ایران خارج است و چنین ملکی بیفایده مانده است. این زمین چنان قابلیت دارد که بوته و چوبهای گز که در جاهای دیگر درشت‌تر از عصا نمی شود در اینجا به درشتی درخت گردوست، به طوری که اغلب رعایا از پریشانی در زیر آنها سکنا دارند و آنها از غیر محصول خود، از اغلب چیزها که در دنیا هست خبر ندارند. تنها گندم فراوان است. بالجمله دو ساعت از شب گذشته وارد به آنجا شدیم. نایب الحکومه آن محل از طرف میر علم خان حاجی حسین خان نامی است. به منزل او ورود کردم. جعفرقلی آنجا نبود، لکن به واسطه مکتوبی که امیر به این نایب الحکومه نوشته و توصیه مرا کرده بود منتظر ورودم بودند. به محض اطلاع احترام کرده خود چند قدم استقبال کرد. می گفتند او به مذهب اهل سنت است، آدم بسیار آدم خوب و بارحمی است، خداپرست و امین است، با مردم بسیار خوب رفتار می کند. گویا خداوند به مظلومی و پریشانی اهالی آنجا ترحم کرده. از وضع حکمرانی او خیلی خوشحال شدم. احترام زیاد کرد و بعد از صرف غذا خبر آوردند جعفرقلی آمده در طویله او بستی شده. جهت پرسیدم، گفتند از بابت اینکه در راه خوابش رو بوده و از شما که مأمور به خدمتتان بود غفلت کرده و شما راه را گم کرده اید. من گفتم اصلا او تقصیر ندارد، خواب او را رو بوده مثل اینکه مرا رو بوده. من از او خیلی راضیم، باید در حق او و جماز سوار مرحمت کنید. فرستاد او را و جماز سوار را حاضر کرده و هر یک خلعتی انعام نمود و من عذرها خواستم. پس به جعفرقلی گفت من جواب کاغذ تو را صبح زود نوشته روانت می دارم. شب در بالای دو تخت دو بستر گستردند. من خسته بودم افتادم، لکن حاجی حسین خان نخوابید تا صبح مشغول دعا، نماز و دعا و گریه و مناجات بود. حسن سلوک او با مردم نظیر حاجی شاه مراد خان بود در جلال آباد افغانستان. روز در قریه گردش کردم، اهالی به زبانی مخصوص تکلم می کردند. مردم سیستان ذاتاً قوی هیکل و خوش ترکیب و رشیدند، لکن از شدت فقر مثل شتر لاغر از کار افتادند. میل کردم در دهات اطراف گردشی کنم. یک نفر سوار با تدارک جزئی برداشته به سمت دهی کوبکنام رفتیم. قلعه کوچکی دیدم، دشتی بسیار خوب و زمینی بسیار قابل و هندوانه‌زاری داشت. به تماشای رود هیرمند رفتم. معلوم شد که بندی که از آن آب به این دهات می آید سیل برده و جای بند را نشان دادند. پیرمردی را دیدم نشسته پوست هندوانه‌ای را می تراشد و می خورد. به سواری که همراه هم بود و زبان ایشان را می دانست گفتم هرچه می گویند به من بفهمان. او از سوار پرسید حاجی حسین خان در کجاست؟ جواب داد در سر نهر است، مردم را جمع کرده برده نهر را که پر شده پاک می کنند. گفت باز این مردم گرسنه را به کار بردند؟ او گفت چاره چیست؟ باید زراعت مشروب شود. از سوار پرسیدم چه نهری است؟ گفت بند نهر را هر سال آب می‌برد، باید مردم جمع شده بند بسته نهر را پاک کنند تا آب به محصول بدهند. دیدم کسی در این خیال نیفتاده که بند محکمی درست کنند تا هر سال دچار این زحمت و خسارت نشوند. لکن نگاه کردم نهر در وسط خاک نرمی جاری است که زمین را گود کرده، دو طرف آن جز خاک نرم نیست، بند بستن اشکال دارد. پس به طفلی که نزد پیر بود پولی دادم و او به دست پیر مرد نهاد. پیر گفت چرا این عطا را به تو کردند؟ سوار گفت این شخص غریب و سیاح است، خواست حمایتی کند. پیر دست به پشت طفل زده گفت این را ببر قدری نان بخر، من دو روز است جز پوست هندوانه چیزی نخورده، دیگر رمق ندارم. ترجمه این سخن حال مرا متغیر ساخته پرسیدم نان در اینجا به چه قیمت است؟ گفتند به خروار شما 15 قران تا 2 تومان، باز مشتری کم پیدا می شود. نمی توانم شهر بدهم که از شنیدن این حرف از چنین فقیری چه حالت به من رخ داد. با دل سوخته برگشتم. در جایی که مشغول حفر نهر بودند قدری تماشا کردم. رعایای ژنده پوش کار می کردند. در این بین صدای طبلی بلند شد، علامت بود دست از کار کشیدند و دستمالهای کرباس کهنه را باز کرده، بعضی نان خشک بدون خورش داشتند و بعضی هیچ نداشتند. دیگران به ایشان پاره و لقمه ای می دادند. افسرده تر شدم. چون ایشان در سایه درختان گد نشسته بودند، من هم یکی را اختیار کرده نشسته در سایه آن قضایی با ناگواری صرف کرده، باقی را گفتم به فقیرترین آنان بدهند. با آن حال گرسنگی از قبول استنکاف داشتند. به هر حال آن روز از سیاحت دل افسرده برگشتم. حاجی میرزا حسین خان سوال کرد چه دیدید؟ شرح حال و دلسوزی خود را گفتم. گفت درد بدتر از این آن است که آن طرف رود هیرمند اهالی افغان ساکنند و مردم ما می‌بینند که وضع معاش و راحتی آنها خیلی بهتر است، زیرا از آنها مواظبت می‌شود و دهات ایشان آبادتر است و خود راحت‌ترند. بعد خواهش کردم که نصرت آباد را هم ببینم. مقرر شد کسی همراه هم نماید. از پشه و مگس راه حکایت کردم. گفتند در سیستان هم زیاد است و به طوری می‌گزند که خطر جانی دارد. مارهای کوچک و عقرب هم هست که اگر بزنند غالبا زهرشان کشنده است و یک جانور دیگر زهردار هست که در هیچ جا نیست. هرگاه بگزد باید به فوریت جای آن را برید. هوای اینجا گرم سیر است. حاجی حسین خان گفت سرکار نوشته بود که شما به کدام طرف خواهید رفت، معین نکرده اید، لکن نوشته به هر طرف بروید من اسباب آن را مهیا کنم. پس برای من شتر راه روی مهیا کرده جماز سواری همراه هم نمود. فردا به طرف نصرت آباد حرکت کردیم. وارد نصرت آباد شدیم که 4 دروازه روبرو به هم شبیه سلطان آباد داشت و 4 دیوار طولانی از این دروازه به آن دروازه که درهای امارات به وسط خیابان نما باز می شد. اما کوچک است و غالباً امارات نیمه خراب است. چند باب هم دکاکین دارد. همه می گفتند علی النقی خان سمسام الملک که فتح نمایانی کرده و شریف خان را قلع و قم نموده، سیستان ایران را از شر او آسوده کرده، از قلعه او غارت خیلی زیاد آورده است. در سرحدداری سیستان همینقدر چندین نفر سرباز بی سر و پا دیدم که در 4 سوق نصرت آباد مشغول قصابی و هندوان فروشی و به قول اهالی آنجا مشغول دزدی بودند. از جمله مال التجارهای سیستان پر مرغابی است که صیادان در دریاچه و نیزار دریاچه صید کرده پرهای نر به آنها را جمع کرده می‌فروشند. من هم بعد از گردش و سیاحت قدری پول دادم، از آن پرها خریدم، جماز سوار برداشت، عود کردیم. به حقیقت از آن قلعه جز متاع اندوه همراه نیاوردم و به نزد حاجی حسین خان برگشتم. دید من عازمم که از سیستان به طرف کرمان روانه شوم. بسیار همراهی در کار من کرد. اول گفت راهی که خواهید رفت ریگزار و صحراهای گرم بی آبادی و جای خطر از گرما و بی آبی است، باید شتر سوار شوید. پس شتر خیلی خوب تندروی مهیا نموده امر کرد جل بر آنها ببندند. من گفتم خوب است پری که خریده ایم همان را مثل تشک جل ساخته به شتر بیندازند، نرم روی آن سوار شوم. تحسین کرد. 4 نفر جماز سوار هم معین کرد همراه من باشند تا مرا به بم رسانیده از ابراهیم خان مکتوب وصول مرا به سلامتی و رضایت از همراهان بیاورند و گفت با باید خوب خدمت کنید و چیزی قبول نکنید. انعام و خلعت شما در برگشتن به عهده من است. خرج راه هم به ایشان داده، لوازم را ترتیب دادند، مشک برای آب برداشتند و نان و آذوقه مهیا نمودند، جو برای اسب و آرد جو برای نواله شتران حمل کردند و با کمال انسانیت و معذرت ما را به راه انداختند. میبایست اول به سکوهه برویم که معتبرترین جا و در معنی پایتخت سیستان ایران است. شب حرکت کردیم. من سوار اسب شدم و شتر را به یدک می کشیدند. صبح بسیار زود وارد چیلینگ شده، در آنجا قدری استراحت کرده به راه افتادیم تا وارد سکوه شدیم. رحمت الله بیک نام از طرف دولت در آنجاست. بله دیوانی را تحویل گرفته حواله می دهد. سکوه جای آبادی است و مثل قصبه است و هوایش هم با وجود گرمی بد نیست. در تمام سیستان مخصوصاً در سکوهه جنسی از گاو کوهاندار خیلی درشت و قوی هیکل هست که ماده گاوهاشان پرشیر است. سرشیر و لبنیات در آنجا فراوان بود. رحمت الله بیک خدمت و احترام کرد. باقی روز را و پاسی از شب استراحت کردم. مردم می آمدند و در نزد من یحتمل از ترس به سرکار یعنی میر علم خان دعا می کردند. پاسی از شب گذشته با همراهان به راه افتادیم. گفتند شتر برای سواری بهتر است. پس به شتر سوار شده اسب را یدک گرفتیم و شتر چنان تند می رفت که اسب به تاخت عقب می ماند و گاهی برای رعایت آن آهسته میراندیم. غالبا صحراها ریگ است. صلاح این بود که تندتر رفته و از آن صحراها زودتر خلاص شویم. رانده رسیدیم به قریه خوانداخان. در آنجا آب خورده و به حیوانات آب داده مشک را برای راه پر کردند. پس به راه افتاده بدون توقف راندیم تا طلوع صبح به رودخانه کوچک که مصب به آب ترشاب بود رسیدیم. علف و نی زیاد در اطراف این رودخانه رویده و صحرا صفایی داشت. راه اندک ناهمواری پیدا کرد. قدری هم راه رفته به ترشاب رسیدیم. ده کوچکی است که آب خوردنی آن را از جای دیگر می آورند چون آب خودش شور است. در سایه نیها نزول کردیم. بعضی گوسفنددار و شترداران نزد ما آمدند. اهالی آنجا مثل اعراب بادیه هستند. اسب خسته بود. بعد از زمانی استراحت توانست علف و جو بخورد. خود ما هم زیاد خسته بودیم. آسوده شده چیز تماشایی نبود. شب بعد از صرف غذا زود حرکت کردیم و 3 ساعت به صبح مانده رسیدیم به یک قلعه مخروبه و ده کوچک خرابی که گیلاکی می گفتند. در آنجا آب خوردیم و به مراکب آب داده باز سوار شدیم. راندیم تا 1 ساعت از آفتاب رفته وارد نصرت آباد شدیم و آن قلعه است که فقط برای نزول قافله و آبرین شاهزاده نصرت الدوله فیروز میرزا بنا کرده و پناهگاهی است که لوازم آبرین را مهیا می نماید. این قلعه در ریگزار بیپایانی است که غالبا بادهای سخت آنها را به روی هم جمع می نماید و راه عبور را می پوشاند. در سایه درختی به سر برده باز از خوف گرمی هوا 1 ساعت از شب رفته سوار شدیم. باید برای منزل خود را به قریه کرگ برسانیم چون از صدمه گرما و بدی آب شور ترشاب و حرکت تند اسهال به من آرز شده بود. قدری نرم میراندیم و در بعضی جاهای مناسب پیاده میشدیم. راه دور نبود و هنگام صبح وارد کرگ شدیم. دهیست در وسط ریگزار، نخل خرمای زیاد دارد لکن خیلی انبوه است و تربیت نشده، کوتاه و در هم و انبوه و بیفایده است. در زیر انبوهی از نخل نزول کردیم. مرض اسهال شدت کرده بود. آنقدر نگذشت یک نفر بلوچ بیابانی از دور رسیده یک خوشه خرمای نارس به من هدیه کرد. رفیقان گفتند چند دانه از آن بخورید این مرد دل شکسته نشود. من قبول کرده مبلغی به آن مرد دادم و چند دانه با رغبت خوردم تا آن مرد رفت و باقی را به رفیقان دادم. لکن احساس کردم که حالتم بهتر شد. به رفیقان اظهار کردم که گویا این خرماها نافع شد. چند عدد باقی بود، دادند خوردم. از حسن اتفاق و الطاف الهیه مرض رفع گردید. شکر خدا را بر این علاج غیر منتظره نمودم. آن روز را در آنجا به سر برده، شب نان و پنیری خورده به راه افتادیم. راه بسیار ریگزار و پیدا کردن راه و گم نکردن خیلی مشکل است. در زمان قدیم مردمان با همت در این راه مناره ها ساخته بوده اند که به ردیف علامت راه بوده است و الان آن مناره ها افتاده. بقیه هم که مانده در اطراف هر یک خرابه ای هم هست که دلیل است بر این که محل اقامت آبرین هم ساخته بوده اند و کم کم بالکلیه محو می شود. می گویند اینها هم از بناهای نادرشاه است. در این بیابانها علف و سبزی دیده نمی شود و چیزی جز ریگ پیدا نیست. در آن گرما راه پیموده صبح وارد شورگز شدیم. آنجا گفتند که عمده راه سخت را پیموده و از جاهای خطرناک گذشته ایم و از ریگزار کمی باقی مانده است. در جایی هم بقیه مناره‌ای بود و آبادی هم داشته. از آن مناره به این طرف رو به آبادی و خوبی را می رفتیم. روز را در آنجا به شب آوردیم و چون شب ماهتاب بود بعد از مغرب به راه افتادیم. اسب با اینکه بار نداشت به پای شتران نمی توانست برود و مانع از سرعت بود. از مناره نادری گذشته برای او طلب رحمت کردیم و علل اتصال آن روز را راه پیموده، در سه جا آب خورده، فردا یک ساعت از روز رفته وارد عزیزآباد شدیم که آن هم قریه محقری است. آسوده شدیم. این آخرین منزل است تا بم. یک ساعت از شب رفته بود، از آنجا حرکت کرده، فردا طلوع آفتاب وارد بم گردیدیم و در جایی منزل کردیم. خب دیگه این بخش ورود به بم اجازه بدید بذاریم برای فردا
با خرماهای خوشمزش بذار فردا باشه. در خدمت خب خواهیم بود
جانم،
در فردا در خدمت
خواهیم خواهش میکنم. روز شما و شنوندگان عزیز بخیر. تا فردا که این ورود به بم رو بخونیم و ادامه بدیم.
خواهش میکنم.
ممنونم.
قربان.